أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حدیث معراج هست که یه حدیث مفصلی که در وافی هم نقل شده، حدیث قدسی است از خود خدا، حالا فرقش هم با قرآن میدونید، در مورد کسانی که خدا نسبت به اونها محبت پیدا میکنه. یه سری مقدمات، صفحه 48، اینا جدید بود دانشگاه نداره، صفحه 48 رساله لقاء الله مرحوم ملکی تبریزی. بعد از اینکه یه سری نکات رو میگه در مورد عبادت و صوم و صمت و اینها، بعد خدا هم میفرماد که فمن عمل رضای الزمه ثلاث خصال، هر کسی که برای رضای من و به خاطر من عملی انجام بده، این عملایی که بالا الان گفته شده، میگه سه تا چیزو ملازم این انسان میکنن: او عرفه شکرن لا یخالطه الجهل و ذکر لا یخالطه النسیان و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین یا محبت المخلوقین. دفعه اول کار نداره، میگه یکی از چیزایی که خدا میفهمد به این انسان میدیم اینه که یه محبتی به این میدیم که دیگه بالاتر و فوق محبت من از محبت مخلوقین نمیتونه دو قلبه اثر کنه، دیگه کس دیگه نفوذ در قلبش نمیتونه بکنه، قلبش کاملا میشه مال من. بعد اینجا شاله میگه فاذا احبنی، اگر بنده من منو دوست داشته باشه، دوست بداره، احببته، من اونو دوست میدارم، و حببته الی خلقی، یه کاری میکنم خلقم هم او رو دوست داشته باشن، مثل اون آیه معروف که حفاظ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ای درست دارم میخونم، سیجعل لهم الرحمن ودا فلا اخفی علیه علم خاصت خلقی، اون علم مخصوص همو بر او دیگه مخفی نمی کنم که حالا چیه کار نداره. فاناجیه، خدا میگه ها، فاناجیه فی ظلم اللیل و ضوء النهار حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم، روز و شب با اون نجوا میکنم تا به جای میرسه که دیگه نشست و برخاست و سخن گفتن با مخلوقین رو ترک کنه. حالا یعنی چی؟ او فضای عرفانی امام خمینی تو معنا میشه. و اسمعه کلامی و کلام ملائکتی، کلام خودم و ملائکم رو به گوشش میرسونم، پیغمبر نیست تا طرف لزوما، یه انسانی که در مدار محبت الهی قرار گرفته. و اعرفه سری الذي سترته من خلقي، اسراری که از همه مستور من بیش میفهمم. ثم ارفع الحجب بيني وبينه فانعمه بكلامي والذذه بالنظر الي، و بعد حجاب ها رو از بین خودم و او برمیدارم، نعمت صحبت کردن و تکلم رو با خودم رو بهش میدم و لذت دیدن و نگاه کردن، لذت دیدن و نگاه کردن به خودم رو به اون میدم. یعنی چی ان نظر الی؟ مگه میشه خدا رو دید؟ اینم با سر جاش، کار نداره، معانی مادی و جسمی تو ذهنتون نیاد. بله، میگه ولاجعلن ملک هذا العبد فوق ملک الملوک، پادشاهی و سلطنت این بنده رو فراتر از پادشاهی پادشاهان قرار میدم. تا کی؟ حتی آدم انگار دیده اینا رو ها تو تاریخ خودمون، حتی یتوضع له کل ملک و یهابه کل سلطان جائر، تا زمانی که همه اونایی که ملکن و پادشاهان در مقابل این ملک و پادشاهان در مقابل این تزعزع پیدا میکنن، میلرزن، خاشع میشن، و یهابه کل سلطان جائر، همه پادشاهان ظالم و جائر دنیا در مقابلش خاضع میشن، و جبار انید. ثم لأهونن علیه الموت و سکراتیه، مرگ رو و سکرات مرگ رو خیلی وحشتناکه برو آسون میکنه، و حرارته و فزعه حتی یساق الی الجنت شوقا، تا اونجا که برده میشن به سمت جهنم در حالی که شوق به جنت داره ها، و سیغ الذین در سوره زمر. بله خیلی اینجاش خیلی جالبه. و اذا نزل بهی ملک الموت، تا اینجاش رزق شما، تا اینجاش بقیهش میشه درسی بند. وقتی که فرشته مرگ بر اونها نازل میشه با اونها اینطوری حرف میزنه، این آدمایی که رفتن تو مدار محبت الهی، خیلی ما فاصله داریم ما، ببین کنید تو خیلی سخت. یقول اسرائیل به میگه مرحبا لک، آفرین به تو، فتوبا لک، گوش کن، خوشا به حالت، ان الله الیک لمشتاق، خدا مشتاق به تو، خدا مشتاق به تو. اعلم یا ولی الله، ای دوست خدا، ای بنده خوب خدا، بدون الان که مردی، ان الابواب التي كان يسعد منها عملك يبكى عليك، اون درهایی که از اونجا عمل تو بالا میرفت به سمت خدا الان داره به تو بر تو گریه میکنه. و ان محرابك و مصلاك يبكيان عليك، محراب و مصلا دارن بر تو گریه میکنن که چرا رفتی. اینا واقعی، اینا اونایی که منطق هستید، این جمله خبریه، واقعیت عالمو داره میگه. فیقول انا راض برضوان الله، حالا اینجاش جمله آخر میگه آدمی که رفت تو این مدار، آدمی که رفت تو این مدار، یخرج الروح من بدنه کما تخرج الشعره من العجین. خیلی جالب، فرض کن یه خمیری که تازه، یعنی حالت بین مایه و جامدیشو داره، مثل ماست، میگه مورا از ماست میکشن، جون دادن خیلی سخته. بله میگن اون مرده با سلمان صحبت کرد، گفت لحظه سکرات موت مثل این بود که به تمام عروق و رگهای بدنم یه خاری وز کرده باشن، یه خار تیز، بعد همه اینها رو به هم بسته باشن، به یه تناب همشو با هم بکشن. گفتن تصور نمیتونی بکنی که این چی. حالا میگه انسانی که رفت تو مدار محبت الهی، یخرج الروح من بدنه کما تخرج الشعره من العجین، روح از بدنش کشیده میشه مثل اینکه موی رو از توی یک ظرف خمیری بخوای بکشی. چطوری راحت، مثلا دردی نداره. اصلا دردی نداره هیچ. این میشه مدار محبت الهی. این کتاب خیلی زیباست، خیلی زیباست. ما مشکل بزرگی امروز داریم، ان شاءالله شاید توی خود بحث تفسیر هم بهش برسیم. مشکلی داریم، همه مردم دنیا دنبال مباحث فطریشون هستن، یکیش ایمان، علاقه، دلبستگی، یه چیزی که مادی نیست. همه دنیا، همه دنیا، همه دنیا، ولی مصداق و اشتباه انتخاب میکنم. بعد میگه فلان زنه مثلا، در اصلا من کی از کجا اومدی، در اصلا 3000 تا مرید داره، گریه میکنن براش، تو سر خودشون میزنن براش، نذر میکنن براش، روزه سکوت میگیرن با شوهراشون حرف نمیزنن که پیش این بود. یعنی اون حالت، این مصداقو که اشتباه میکنه، اینا آدمو بیمه میکنه، اینا و امثال کتب امام آدم رو بیمه میکنه. دیگه آدم نمیتونه به معنویت خیالی فکر کنه. خیلی مهم، خیلی خوب. صلوات بر رسول الله. خب یه نفر اول تغییرش رو بخونه که ما جلسه رو شروع کنیم. آقای مختاری که کربلا بوده، خب احمد آقای عباس رو میخونیم برام اولش رو. همون خطوط اولش رو برام. نقض غرض چی؟ چی گفتم؟ من گفتم نقض غرضه؟
چشمی بسم الله الرحمن الرحیم. اصل مخالفه و دانای جامعه، هر افتانی بر اساس ذهن و پویشگر خود نیز دارد دارد این جهان به همه مویدات آن و این همه لحظ و تاظر از کجا آمده.
اصلی واقعی شروع خوبه، شروع ما رو خودش
عبد اصلی را بشناسد، واقعیت اصلی را درک کند، چگونه میتواند انسانیت خود را کامل کند. اینها سوالات اساسی بشر است که در دورهای مختلف بشر را دچار آشفتگی کرده و در ادامه راجع به آن را بیشتر صحبت میکنم.
آفرین، این خوبه.
آیه حاتمی اول چه میخونی آن؟
اصلا 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 اص خیلی آقا جان به اون مغالطه هم اشاره کردید یا ها از جلسه قبل بود
خب آی گلی آی دلخواه بخون بینیم اولش هم
بسم الله بولن
جلسه بعد چه عروضش مشکل داره کافی هست جلسه بعد بعدش رایانو رن خامه آقا به نظم داره برده یکی اصلا برود بسن هاشم هم که میدونم امیده بهش داشته باشیم یادن عکساشو میبینه خب آی کارگر هست چیزی؟ آی کرامت نه چقدر دیر میاره؟ خیلی دلیل خوبه اصلا دلیلی که هیچ حرفی نشد خب ما بسم الله الرحمن الرحیم از همه بکامه انشاءالله همه تون عکس بگی دارم بفرست خب بخونم اشکالاتش معلوم شه یعنی برای خودتونه خب بخونیم ببینیم کجاها گیر داره این متن منش زجرآور آقا او خطا و ورود خروج ولی فارغ بذارید ما حداقل تا ای دو تا از اینا دستمون برسه رفتیم بخونیم ببینیم اصلا تو چه آخه ببین بعضیا اینجا میان با هم بحثی میکنیم بعد دوباره همون معلومات قبلیشون مینویسن مثلا بحثا رو با هم کردیم بعد دفعه میگم خدا من قرآن مینویس قرآن همون کتاب جاودانه است هیچ نه خللی در آن نیست قرآن بهترین کتاب دنیاست قرآن بهتر از قرآن در دنیا نداریم قرآن معلم دینی ما گفته اینا رو نمیخوام بابا با یه مقدمه ای و یه قدم دومی و سومی یه حرفای در مورد قرآنه اگه اینا رو بگید خب میگم بعد برای کسی بخونه میگم اینا چرا رفت اصلا کلاس پنجشنبه رو چرا گذاشتی قرآن ما میدونستیم قرآن کتابو بی اسم قرآن برای همین میخوام تو رو بدونید مثلا شروع آقای عباس زاده خوب بود نمیدونم ادامه شروع رو برام بفرسته اگه این شروع متصل شده باشه به اون مغالطه ای که داشت اشاره کردیم و اون مغالطه حل شده باشه گوش کردید دو جلسه اول شما دو تا رازقی و اون مغالطه اگر حل شده باشه یعنی مسئلهش مطرح بشه ما همه دعوام سر اونه اگر با اون ادامه بدیم آقای میر محسن اگه با او ادامه بدیم میتونیم به چه برسیم تازه میفهمیم حرفایی که الان در مورد قرآن میزنن یعنی چی اینایی که الان داریم خب ما رسیدیم توی جلسه قبلمون برخی از خصوصیات قرآن رو گفتیم برخی دیگه‌ش هم هست حالا من اینا رو دیگه مختصر می‌کنم خیلی زیاده یعنی احساب خود بشه زیاده اونایی که از نظر خود قرآن خصوصیت قرآنه یکی دیگه‌ش ما تا زومراتب بودن رو گفتیم گفتیم قرآن انداخته نشده به قول جوادی آمالی آویخته شده یعنی حقیقتی دارد در مراتب بالاتر حقیقتی داره تو مراتب بالاتر این چیزی که دست ماست مرتبه ای از مراتب حقیقت قرآن یکی از نکات دیگه که قرآن داره معیت با پیغمبر و تبع اون و تبع نور الذی انزل معه این خیلی مهمه ولی خب ما نمیخوام خیلی بهش بپردازیم حقیقت قرآن یه معیتی با حقیقت وجودی پیغمبر داره اصلا یه انسان نمیتونه پیغمبر بشه مگر بتونه اون حقایق درونی خودش رو به یه سطحی برسونه که مخاطب جبرئیل بشه یا مخاطب مستقیم خدا در وحی بشه یعنی یه تکامل یعنی مثلا شما ببینید 6 میلیارد آدم روز در زمان پیغمبر هم چند نفر بودن 1 میلیارد 200 میلیارد 38 چرا باید این پیغمبر بشه و اون نشه سوال مهمیه چرا این بعد بشه و اون نشه حالا ما ان شاء الله تو بحثای کلام حالا ما گفته خواهد شد بهتون که نبی برترین انسان‌ها از لحاظ سعی وجودی در عالمه این حقیقت انسان حقیقت وجودی انسان به وجود روحانیش این وجود روحانیه هر چی بالاتر بره حقیقت انسان شدیدتر میشه پیغمبر در زمان خودش باید شدیدترین حقایق این مدلی تو عالم داشته باشه بگم در این نداره این پیغمبر باشه چرا این پیغمبر باشه؟ چون میتونه مخاطب او وحی باشه میتونه تحمل وحی کنه که حالا کاری بهش نداریم اینجا اکتسابیه حالا اکتسابیش چطوره؟ ما انشاءالله نشونتون میدیم یعنی نشان داده خواهد شد بهتون، نمیدونم حالا اونجا با کی هستید. اسمت علل اطلاق اکتسابیه. اما بله چیزای مؤثر، مثلا میگن اگر مثلا پدر و مادر چنان فلان لقمه حلال بخورن بچه تاثیراتی داشته باشه، بله پدر و مادر امام حسین امام علی هم از زهرا، یعنی تاثیرات اولیه امام حسین داره اومد تو دنیا. اما آیا امام حسین که به نامحرم نگاه نمیکنه یا در تمام لحظات در سجود و رکوع و ذکر الله و ایناست، یه دستی گرفتتش داره این کارو باش میکنه، اما چی؟ چرا اصلا امام حسین؟ ما چه فرقی میکنیم؟ چرا ما اینطور نیستیم؟ ارزش امامت به اینی که اختیاریه. حماسه اینی که یا خوندن شده اون طریق خیلی زیبا این مرد میگه او لحظه که علی اکبر داشت میرفت فکر نکنید امام حسین یه موجودی قلبش سنگه و نه داره نگاه میکنه علی اکبر، نه تمام عواطف انسانیش همراهشه، ولی میگه برو. این ارزش داره. اگه امام حسین موجودی باشه که نه اصلا هیچ حسی نداشته باشه، یه موجودی که انگار اصلا میاد بین ملائکه است، هست بین ملائکه ها، ولی تعینات انسانی دارد. اگه امام حسین موجودی باشه که هیچی از این حسا نداره، خب باشه اگه اکبر بره قاسم هم بره حسی نیست، پس کار امام حسین چه ارزشی داره؟ اگه قرار باشه جسم امام حسین درد نگیره، میگه اینا همه عوارض انسانی ما رو سید اصلا ارزش و بزرگی این که سید الشهدا ملائکه بعد تازه میلیون ها سال نوری پرواز سال نوری اونجا نداریم، پرواز که اونا باز بشینه میرسن، ارزش پیغمبر که جبرئیل تو معراج گفت لو دنوتو ادرا انملتن له ترقتو، یه قدم دیگه بیام میسوزم، اینجا جای من نیست. به اینه که این موجود اختیار داشت، یک دو واقعا نفس داشت، با بدن داشت، بدن مادی، یعنی نیاز به غذا داره، نیازهای جنسی داره، نیازهای انسان، همه اینا رو داره، ولی در مقابل همینا میسته، این میشه انسان کامل. لذا عصمت اکتسابی انشالله خواهیم دید. حالا مگه عصمت اکتسابی ممکنه؟ بله بله، خدا اینا به یه مرحله رسیدن که دیگه یه نوری بهشون داد، مثل هدایت‌های ثانویه که برای همه انسان‌ها داره، که اون نور دیگه حائله و اینا رو دیگه محافظت میکنه، اما باز اختیارشون کاسته نمیشه. خب حالا ما انشالله اونجا بعد ببینیم اصلا عصمت ممکنه. ما ثابت میکنیم عصمت، انشالله ثابت میکنیم عصمت حتی برای انسانهای غیر از 14 معصوم هم ممکن است، ممکن است. نظر بهجت میتونه معصوم باشه به این معنی، معصوم اکتسابی غیر از معصومین ها، ببینید اونا باز عصمتشون با این عصمت اکتسابی که ما انسان‌های عادی داریم یه فرق می‌کنه، یعنی به این مرحله رسیدن که تعییدات ما فوق همه اینها خدا بهشون داده که علم لدنی و عصمت لدنی، ولی آیا رسیدنشون همینطور ورداشت گذاشتنشون اونجا؟ اصلا اینطور نیست. پیغمبر زمان میتونه الگو باشه که اینا رو داره و مقاومت میکنه، وگرنه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی چی؟ خدایا یه ملک گذاشتی جلو ما، نه نیاز به غذا داره، نه نیاز به آب داره، نه نیازهای جنسی داره، نه محبت و عاطفه داره، ما میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، خب معلومه که پیغمبر هنر نکرده، نه پیغمبر همه اینها رو داره، لذا ولکم حالا میتونه اسوه تو باشه. اینا چیزای زیبای مباحث فطری شیعه است، ما اینا رو اختیاری میدونیم. امام صادق اختیاری اون اتفاقات رو به وجود میاره. حالا خب حالا اینجا بعدن توی این معیت پیغمبر و وحی و تو تکامل روحانی پیغمبر نسبت به وحی سروش بحثی داره، انشالله اگر اونجا حالا ما بودیم یا کسی دیگه بود خوبه که طرح بشه این بحث، یه بحثی داره در بست تجربه نبوی که حالا انشاءالله سر جای خودش باید بشه فسیلیتی بشه همه کنه. خب این معیت، بله نکات دیگه هم هست که حالا ما خیلی بهش نمی‌پردازیم. کتاب آشنای با قرآن رو دارید؟ کسی همراه دارد جلد یک رو؟ یکی از نکات خیلی مهم دیگه قرآن، ببینید انشاءالله اگه توفیق بشه امروز بحث قرآن رو جمع کنیم، میتونیم تو جلسه بعد به انسان شناسی در قرآن برسیم، اگه به بحث اصلی. اما ما داریم خود یه بار دیگه ما رسیدیم به یه مطلبی که متن مقدس ما نیاز داره بررسی بشه، چون ما معتقدیم مشکلی که مسیحیت داشت ما نداشتیم، مغالطه‌ای که به وجود اومد برای ما دلیلی داشت بیش اونا که ما نداشتیم. مثل چی؟ مثل یه آدمی که این مثلا این یه آدمی حالا یکم چشاش اینجا سرخ شده مثلا اونم سرخ حالا اون بعد شیمی درمانی سرخش بخاطر سرطان و شیمی درمانی بشه اینم گرفته تا نه شیمی درمانی بشه مهم هست این مشکل دیگه داره من زیاد بیدار بودم دیشب چرا خب من آمپول بزنی الان اینا دو تان اینکه به صرف اینکه اسم اینم دینه و اسم اونم دینه که کارو تمام نمیکنه که لذا گفتیم متن مقدس اونا کار نمیکرد راز ریپورت اگه گوش کرده باشی خب ولی این متن مقدس معتقدیم چند تا کار میکنه اولا اون تناقضات رو نداره ثانیا به سوالات بنیادینی که حتی بشر در دوران مدرن نتونست بهش پاسخ بده پاسخ میده یکی از اشتباهاتی که جلسه قبل تو مبارزه داشتید بعضیاتون این بود که سر بحثایی که نباید بحث میکردید بحث میکردید مثلا اومدیم مثلا بحث اصالت های سگانه قرآن بود سندی و محتوای ریشه یکی داشت اینو میپرسید کی گفته سند قرآن گفتم بابا تو بحث کلامیه تو فعلا مفروض بگی سند قرآن درسته ما بحث دیگه داشتیم او بالا بعد بله چرا قرآن متواتر است اینا اونایی که مسئول مباحثه اجازه ندارن بپرسن خب یه بحث دیگه ای که ما در مورد قرآن داریم سلام علیکم و بعد حتما بهش بپردازیم اینه که قرآن لزوماً یک نگاه دستورالعملی بعد از هوای متحرک براتون پیدا کنم بعد لزوماً با یه نگاه دستورالعملی و خشک قرآن صرفاً بحث عقلی نمی‌کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم قرآن فرض اینطوری بود. قانون اول یک فلان دو. قانون دوم اگر انسان ها فلان کنه فلان. قانون سوم فلان تفسیره. خب قانون چهارم حالا این تموم شد. فصل دوم قانون اول دوم سوم چهارم. قرآن این نیست. قرآن با فیزیک حالیده و اسرار ملا صدرا و اصول فقه چه میدونم آخوند خود اینا فرق میکنه. چرا؟ چون قرآن یه غرض داشتی بود؟ غرض اصلی قرآن هدایت میخواد این کار رو به وجود بیاره. با این اتفاق کسی هدایت نمیشه. اینو تا تو برسی به خط دوم تمومی دیگه کی تموم میشه؟ قرآن قراره با دل تو هم حرف بزنه همراه با این که با عقلت داره حرف میزنه. خیلی مهمه. ببینید آیاتی که ایشون میاره در بحث شناخت تحلیلی قرآن من گفتم تا کجاشو بخونیم؟ تا چهل گفته بودیم بخونیم یکی از متعالی ترین 37 دارم بخونم یکی از بذار از 36 بخونم آنچه را که ما دل مینامیم عبارت است از احساسی بسیار عظیم و عمیق که در درون انسان وجود دارد و گاهی اسم آن را احساس هستی میگیرم فلان پایین‌تر به عنوان نمونه ای از زبان احساس شاید بتوان موسیقی را مثال آورد انواع مختلف موسیقی ها که مراتب مختلف دارن حالا آخر صفحه 37 یکی از متعالی ترین غرایز و احساسات هر انسان حس مذهبی و فطرت خداجویی اوست سر و کار قرآن با این حس شریف و برتر است یه سری احساسات رو میگه یه قرآن کاری برای نداره میخواد اینو برانگیزانه قرآن خود توصیه میکنه که او را با آهنگ لطیف و زیبا بخوانند حالا فقط تو بخوام حالیدی با آهنگ لطیف و زیبا بخونند اعوذ بالله شو بگیم و بسم الله اسفارو اصلا نمیگم کتاب غیر مذهبی کتاب مذهبی که نوشته شده حتی نهج البلاغه اینطوری نیست قرآن خود توصیه میکند که فلان با همین نوای آسمانی است که قرآن با فطرت الهی سخن میگوید و آن را تسخیر میکند قرآن در توصیف خیش برای خود دو زبان قائل میشود کتاب باید اینطوری نگاه کنید بشه گاهی خود را کتاب تفکر و استدلال میخواند و گاهی کتاب احساس و عشق این نکاتی که خیلی زیباه متعدی بهشون توجه کرد و به عبارت دیگر قرآن تنها غذای عقل و اندیشه نیست غذای روح هم هست بریم بالاتر اگه قرآن اینطوری بود حتی غذای عقل و اندیشه هم نبود برای عموم مردم ها بعد 4-5 نفری که حالا دور هم جمع میشدن رشته تخصصیشون بود فلان بود که مصیبت ما اینه که بعد قرآن اینطوری بشه اینا دور هم جمع میشن 4-5 تا قانون بخونن نه این میخواد هدایت گفتیم من البعث الی القیامه انجام بده برای همه مردم، در حین این که داره با احساس و عشقشون حرف میزنه باید نگاه های عقلانی و تفکری هم بهشون بده. این کار بدیع قرآن ها، یکی از نشانه های اعجاز قرآن شاید همین باشه. قرآن بر موسیقی خاص خودش تأکید زیادی داره، موسیقی که اثرش از هر موسیقی دیگری بهتر است. من همین رو براتون این آیه که ایشون میگه رو پیدا بکنم. بله، سوره مزمل رو ایشون مثال میزنه، صفحه 574 اگر درست نوشته باشم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. میگه اصلا این مدل شروع قرآن که با تو میخواد حرف بزنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلغی علیک قولا ثقیلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سرحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. ایشون میگه همین نگاه و موسیقی قرآن، میگه در خطاب پیامبر میگه همین آیات شبها را به پا خیز برای عبادت و اندکی بخواب و فلان. بعد میفهمد که این مدل از نگاه قرآن دیگه به تو فقط دستورالعمل‌های خوش نمیده، این کارو بکن اون کارو نکن، نه نه نه، دعوای قرآن سر این نیست. قرآن میخواد تو واقعا همراه بشی باهاش. آیه مطهرشی میگه ما یه حس مذهبی، یه حس فطری معنویت‌جویی و خداجویی داریم، قرآن با اون کار داره، نمیخواد فقط به تو استدلال فلسفی بده. قرآن این نیست. خب یا مثلا آیه دیگه رو که مثال میزنه صفحه 461، این آیه تو حتما بخونید بعدا، خود سوره زمر آیه 23 حتما اینا رو بعدا بخونید، حتما اینایی که اینجا میگیم مثلا الان انشالله وارد بیشتر که وارد شون همه تو با قرآن بیاریم، خواهی میکنم خود قرآن رو باش کار کنیم، متن مقدس ما که انتر برش کردیم برای فاتحه و عروسی. خب صفحه 461 آیه 23 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهو احمد، الله اینجا اینکم بزن، الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. خدا بهترین سخن رو بر تو نازل کرده، یا به طور کلی نازل کرده که خصوصیاتی داره، کتابا متشابها مثانی، حالا متشابه یعنی چی؟ نه کار نداره، یعنی در استواری مثل همان تکرارهای دلانگیز داره. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، اونایی که از پروردگارشون در خشیتن پوستشون تمام وجودشون تقشعر رو میلرزه وقتی که قرآن میخونن. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر، قلباشون نرم میشه به ذکر الله. پس قرآن فقط کتابی نیست که چهار تا استدلال منطقی یا فلسفی به تو یاد بده، چهار تا قانون از عالم بگه، یه سری حقایق از عالم بگه، نه، قرار تقشعر رو من ها جلود الذین یخشون ربهم و تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله بشه. خیلی مهمه، این چیزیست که شاید در این ساختار فقط اختصاصی قرآن باشد. و حالا شاید بگید فلان شعر خیلی احساسات برمی‌آید، آره طبیعی گفت حس خداجویی، حس مذهبی با این قوت، یعنی ببینید یک کتابی باشه که در این تراز و در این قوت هم فضای عقلانی رو تقویت بکنه و هم تو در عین اینکه داره این کارو میکنه و به حقایق هستی تو رو آشنا میکنه، که ان شاءالله تو بحث انسان شناسی مفصل میرسیم، با احساس تو هم کار میکنه. توجه نداشته باشه، آدم به هر چی التفات داشته باشه میره هوا دیگه، ولی خب این زیباست، قرآن زیباست در حد حتی آهنگی میشه، ولی خب بدون توجه هر کاری کنارتون کنه شما نمیفهمید. قطعاً توجه لازمه، یعنی بی توجهی که نمیشه با فضای بی توجهی که نمیشه به قرآن چیز کرد، قطعاً توجه لازمه، مراتبی داره. برای همین میگن عربی یاد بگیرید، یعنی خاصیتی در زبان قرآن هست که تو هزاری برو ترجمه بخون خیلی خوبه ها، ما آدمش اصلا با ترجمه مسلمون شده، خب با ترجمه انگلیسی قرآن مسلمون شده، فقط با ترجمه انگلیسی قرآن خیلی جالبه. به شدت آدم منتقد الفکر که میرفته پدر کشیشا رو تو کلیسا در میاره، ولی با تر اما همه قرآن نمیسته. استجیبو ها لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اینو هیچی نمیتونه ترجمه کنه. میگه شاید یکی از لوازم یک انسان مسلمانی باشه که بره عربی یاد بگیره. حالا چرا تو حوزه عربی نیست؟ سوالی که هیچ ربطی الان به بحث ما نداره. خب؟ دخل مقدمه سوال نپرسید در مورد. خب؟ حالا بعداً بزرگان دینی ما متأثر از قرآن، اونها هم چیزهایی گفتن، مطالبی گفتن که ذیل قرآن تو همین فضاست، یعنی احساس مذهبی رو برمی‌گردونه. مثل دعای کمیل، یک متن عاشقانه تر از این برید پیدا بکنید، از دعای کمیل برید پیدا بکنید. فراقشو دیدید؟ و هبنی صبر تو علی فراقک فکیف اصبر ان النظر الى، اونجایی که اصلا میگه من میسوزم، باش من تو آتش جهنم میسوزم، تو رو دوری تو رو چیکار کنم؟ اینا کنت یا ولی المؤمنین و یا غایت اعمال العارفین و یا غیاث المستغیثین. خیلی زیباست، خیلی زیباست. الله چیزایی در مورد شنیدم که بعضی جا ترجمه هاشو بدون اسم مسیحی ها پخش کردن، نمیدونم چرا راسته ها آدم معتبری اینو گفت، یعنی از خودش رفته بود، یعنی شنیدم ازش ترجمه های اینو بدونه. حالا اینا از این مکتب قرآنی نتیجه گرفته شده که تازه به قول آقای مطهری همه اینا همه زید قرآن هم. میگه ده خط نهج البلاغه بنویس که اوج کلام بلاغت یک خط قرآن. میگه اصلا آیاتی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه استفاده میکنه داد میزنه که من قرآن هم. مثل وقتی این بعد بگم مثل مرحوم اون کربلای کاظم که در قم دفنه، که ایشون حالا اتفاقاتی براش میفته و قرآن رو بی سواد بوده از اول به آخر، به آخر به اول یاد میگه خیلی بعد با طلبه ها خیلی گیرن میگه از کجا معلوم راست میگه. یه دشون رفتن یه چند صفحه رو قاطی متن انواع اقسام متنهای عربی، انواع اقسام متنهای عربی نوشتن، خواستن یک کلا بر میگن که یه برگ و یه سنگ داشتن با هم حرف میزدن، من توافق داشتم که سنگ گفت که اگه یه وقت بارون اومد تو بیا رو من، برگن گفت اگه وقت باد اومد تو بیا رو من رو باد نبره. میگه آخون اینجا بلند شد گفت اگه بارون و باد با هم بیاد چی میشه؟ گیر داد بشه. یعنی با همین کربلای کاظم اینطوری کرد. این آدم از بین این کلمات عربی قرآن نور میدید، میگه این قرآن، این قرآن، این قرآن، این قرآن. حالا جالب اونجا فراتر از این، اونجا میگن بعضی واوها رو واو قرآنی نیت کرده بودن و بعضی وها رو وی عادی، گفت این قرآن. حالا یکی دیگه آقای بروجدی های گلپایوانی هم رفت کاری اومد. خب پس قرآن با هر دوی این فضا کار داره. از این رد چیم اینم خیلی بحث مهمیه، حیف خیلی اینجا قابل بحث ما الان وقت نداره. خب چون میخوام بحث مهمتر برسم، بحث بسیار مهمی که ما امروز خیلی شد بعد حرف بزنیم اینه که قرآن ظاهر و باطن داره. کی میدونه؟ جلسه قبل من دلیل این که باید قرآن ظاهر و باطن داشته باشه رو گفتم. یه نفر دست مبارک را شما نمیدونه از او انتهای کار آیه کیوان نشد یادت؟ محمد محمدی آیه جعفریان و بزرگوار حفظه الله، آیه مختاری شما گوش نکردی؟ جلسه قبلو باشه من که خواهد احسان چرا فکر میکنی؟ خب باشه هدایت برای همه باشه. آیه حسینی، آیه حسنی، چه ربطی داره به این که قرآن قرار هدایت برای همه باشه ظاهر و باطن داشته باشه؟ گوش کردی جلسه قبل؟ خب چرا؟ چی گفت؟ همون قرآن سطح خودش چیز خب باش بعد چه ربطی داره به اینکه ظاهر و باطن داشته باشه؟ قبول همه بعد قرآن هدایت شون کنه. خب چه ربطی ظاهر و باطن داشت؟ خوبه؟
یعنی هر چقدر که
یعنی همون کلام، همون کلام، هم قدرت اینو داشته باشه که او عربی تو حرف بزنه. مگه ما چیه؟ من نمیفهمم. هم به اوج عقل بشری هم چه رسید اونم یه چیزای از این بفهمه فراتر از اون. نظام باید خود قالب قرآن، خود قالب قرآن، یعنی همین چیزی که هست، همین آیه، همین آیات در عین اینکه قابل فهم برای عقل شماره 1، برای عقل شماره 3 هم باید قابل فهم باشد، فراتر از 1. چون قرار باشه همه 1 بفهمن. مثل قرآن نتونسته رسالت خودشو، یعنی برای من مرتضی که معلومه که استفاده برای من نداره، برای من در حد همون 1، در حد اون 1 نباید استفاده داشته باشه. اگه میخواد تو رو هدایت یعنی چی؟ هدایت فقط این نیست که یه آدم هایی از کفر بیان ایمان بیارن. فراتر از این چیه؟ اکبریان مؤمنین مؤمنتر بشن. وقتی پیغمبر خودش داره از قرآن استفاده میکنه، اوزد علی آقا اگه قرآن فایده نداره چرا پیغمبر میکنی؟ مثلا حفظش بشه، هر شب تمرین حفظ میکنه خوب واحد که از این کارا میکنه پیغمبر لازم داره. متاسفانه در صحیح بخاری داریم، متاسفانه که یه نفر داشت قرآن میخوند و پیغمبر گفت رحمه الله، اینجا قرآن یادم رفت. ما یه ده جلسه منبر مفصل رو رفتیم اینجا توی منطقه خطر، حالا اونجا خیلی خطرناک داره بره فردا. پیغمبر که یادش نمیره، پیغمبر با این داره اوج میگیره بیشتر. اصلا ملا صدرا کیه؟ بریم تو کار پیغمبر، یعنی این قرار از او بادیه نشینی که میبرد پیش پیغمبر. خیلی شقت جا پیش پیغمبر که پاشو دراز کرد دو ماساژ بده پیش پیغمبر. پیغمبر شروع کرد پاهاشو مالید، از راه دور اومده بود. بعد اصحاب گفتن با خیلی چه حرکتی بود این که چی بود؟ اینا رسمشونه که مهمونشون از راه دور که میاد ها؟ مگه کربلا که میرن ملت آقا همین نیست مگه؟ آقا مهمون نوازیشون همینه، چقدر زیباست. خب پس این قرآن قراره همه رو هدایت کنه. پس قرآن باید ظاهر و باطن داشته باشد، یک که دلیلشو گفتیم. دو یه سوال، این ظاهر و باطن آیا میتونه با هم متعارض باشه؟ ها؟ یعنی باطن قرآن چیزی بگه خلاف ظاهرش. مقدسی کجایی؟ میتونه؟ میتونه دیگه. آه آیا اکبری هم گوش کردی جلسه قبل؟ چرا گوش نکردی؟
نمیتونه، هدایت نمیتونه.
چرا هدایت نمیتونه؟
ظاهرش یه چیز میگه، باطن یه چیز دیگه میگه.
خب این هدایت داره بزرگا بشه برای تو چیکار؟
تمام کن ظاهرش چیزی که با اقوام چه بودن، هدایت باطنش چیز دیگه باشه. یعنی
تواصل لغو بود، یعنی ظاهرشو نرز میکنن؟
نرز
نمیکنن، یه چیز دیگه برای چیز امیر. آه مشکل
چیه؟ آیا حسینی هستی؟ اون پیغمبر یا مثلا اون عرب گلی
اگر قرار باشه قرآن باطنش ظاهرش رو تکذیب بکنه، دیگه کلام بی اختلاف نیست. حالا بشه مثل لبجات بی اختلاف هم کسی ها، یعنی یه چیزیه مثل اینا که به اونایی که به باطن رسیدن، اونایی که ظاهر قرآن فهمن همه داشتن اشتباه میفهمیدن، حواسشون نبود، بدبخت شدن، ما داریم درست میفهمیم قرآن اینه. یعنی قرآن قراره برای یه دست مردم گول زننده باشه. این یعنی این دیگه، اگه قرار باشه ظاهر، یعنی سطح اولیه فهم قرآن با سطح‌های عمیق‌تر اینا رو تکذیب کنه. یعنی عربای بادیه‌نشین بودن، آدمایی که حالا پدر بزرگام و بعضی عرب اینا، اینا یه چیزای اصلا نفهمیدن، اشتباه در اشتباه قرآن نیست. چرا دارو کبرای بحث ما رو بیارید؟ صغرا نه کبرا، رفت مجلسا دیدی احمد صداقت داده رفت. خب کبرا رو بیارید. کبرا چی بود؟ هدایت عامه. اگه قرار هدایت همه انجام بشه، همه باید استفاده درست رو بتونن از قرآن بکنن، نه اینکه استفاده های انسان های پایین‌تر استفاده های غلط باشد. پس باطن قرآن باید هم بگید هم مؤید، اینا رو تو مقایسه باید با این استدلالی که گفتم بیارید، و هم عمیق‌تر بگید از ظاهر قرآن باشه. یعنی داره تایید میکنه ظاهر رو و جلوتر میره. حالا من یه مثال زیبا علامه طباطبایی اینو فرمودن رو همین پیاده میکنیم. در آیه 36 از سوره نساء
میخوام امروز رو همین آیه این کارو بکنید. یلا دارم میگم. بخونش تشن نساء حافظا. من خیلی ناراحت میشم. لا چی میگه؟ عبد الله ولا تشركوا به شيئا. ها؟
یعنی اونجایی که میگه اوثان رو تعبد نکنه چه آیش؟
اینجا برای عرب اولی که داره قرآن میبینه، قرآن تازه اومده براش، مصداق شرک چیه بچه ها؟ بت پرستی. یعنی وقتی آیه رو میبینه درسته که بچه هم گفت لا تشرکوا به شیئا، ولی برای اون در نگاه اولی بت نپرستی. آه بت پرستی بده، خدا رو بپرستی. اما قرآن بعدا جلوتر میره. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. اینجا انسانی که داره در قرآن تعمیر میکنه یه پله میره جلوتر. ببین اصلا مسئله شرک مختص به بگید بت نیست، یه مسئله ایه که حتی موجودات خارجی واقعی رو هم شامل میشه، نباید زیر بار تعبد اینها رفت. پس نگاه دوم این آدم که یه پا رو گذاشت جلوتر، آیا تکذیب کرد نگاه اولو؟ نه، تایید کرد ولی رفت جلوتر، گفت فقط بحث بت نیست، آن موجوداتی که حتی واقعیتی در عالم دارن هم. خب سوم میره قرآن جلوتر، افرعیت من اتخذ بید الهو هوا. آیا ندیدی اون کسی که نفس خودش رو، هوای نفس خودش رو خدا گرفت؟ کار بدتر شد. یعنی تو مرحله سه تو از بت رسیدی به موجودات خارجی واقعا دارای اثر، بوتا که هیچ اثر ندارد، تو مرحله سوم میرسی به من. یعنی در نگاه توحیدی و در نگاه عدم شرک ورزی تعبد به خودت هم حرامه. تو نمیتونی اله خودت رو هوای خودت بگی، خدای تو نمیتونه هوای نفست باشه. بعد علامه طباطبایی خیلی زیبا، بله صفحه 174 قرآن، اینم میخوام بخونید. 174 چه نمی‌نویسید؟ 174 الان میگم. سوره اعراف آیه 179، اون قبلی اولی آیه 36 نساء بود. افرایت من اتخذ الله هون نمیدونم کدوم. خب 174 صفحه 174 آیه 179 سوره اعراف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید این دیگه پرده آخره بحث توحید. حالا این چقدر با این علامه طباطبایی بعدا کار کرده. این آدم تو خودش اینا رو فهمیده، چون بحث قرآن رفته، چون باشون کار کرده، تفسیرش هم یه مدل دیگه است. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خیلی از این جن و انس رو برای جهنم خلق کرد. حالا یعنی چی بعدا؟ یعنی چی خلق کرده؟ اونجا مجبورن فلان بعدا. امروز سر بس نکنید لطفا، سری سر به آیه رسید. یعنی چی خدا خلق کرده برای جهنم؟ میرسیم شما. خب اینا چه خصوصیاتی دارن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم قلوب لا یفقهون بها، و لهم اعین لا یبصرون بها. روی اینا ان شاء الله خواهیم گفت، چون انسان شناسی در قرآن در مورد قلب و بصر، در مورد صم و بکم بودن، حی و میت بودن خیلی زیباست قرآن. اینها قلب‌هایی داشتن که با اون اهل تفقه و فهم اونا نبودن، چشم‌هایی داشتن که با اونا نمی‌دیدن، و لهم آذان لا یسمعون بها، گوش‌هایی داشتن که با اون نمی‌شنیدن. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. جمله آخر اینا چه مشکلی داشتن؟ اولئک هم الغافلون، که توی جای جای قرآن ان شاء الله بعداً خواهیم رسید. و کنا فی غفلت عن هذا، ایشون میگه تو پله چهارم میبینیم نه تنها نباید بپرستید، نه تنها موجودات خارجی دارای اثر من بپرستید، نه تنها اهل پرستش من هم نباید بود، بلکه تو اهل غفلت هم نمیتونی باشی. یعنی تو باید دائم ذکر الله رو داشته. این مرتبه بالای عرفانیه که اون آدمی که اول داره اینو میبینه اصلا مرتفت به این نیست، مگر تعمق کنه در قرآن، این آیات قرآن. یعنی معنای واقعی وعبد الله لا تشرکوا به شیئا آخرش چیه؟ که تو حتی یک ثانیه و یک لحظه نباید اهل غفلت باشی، یعنی التفات به غیر نباید بکنی. این خیلی بالاست. معناش این نیست که هر کی یه ذره التفات ادراک میره جهنم، نه، ما همه تو فضای غفلت به معنای دیگه هستیم، خیلی ما کار داریم. خب اما وقتی که وارد فضای عبادت میشیم، ان شاء الله تو سوره حمدم اگر برسیم خواهیم گفت در تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین که علامه طباطبایی اونجا تفسیر میکنه، آدم میگه من تا حالا چی خوندم نماز؟ عجیبه ها، خیلی زیباست، خیلی خیلی رو تک تک کلمات ایشون اونجا حرف داره. چرا نگفته نعبد؟ چرا نگفته عبد؟ گفته نعبد. چرا ایاک؟ چرا عبادت؟ خیلی زیبا. خب یعنی شما حالا ایشون بعدا جای دیگه هم به این میرسه، یعنی شما در نگاه اول شاید تصورت از عبادت همون کاری باشه که اینا با بتا میکردن، تا با خدا میکنید، نماز بخونید، فلان اینا. بعد که جلو میری میبینی باید از خیلی از موجودات خارجی بکنی، نباید بری زیر یوغ اونها. وقتی جلوتر میری میبینی با مشکل اصلی چیه؟ و نفس و ما سواهاست فالهمها فجور و عواطف، مشکل اصلی من اتخذ الله و هواست. جلوتر که میری میبینی بابا اصلا باید کلن التفات به غیر الله رو کلن برداری. برای اینجا مرحوم ولی که تبریزی میگه، میگه اونایی که برای سیب و گلابی و حور و پری بهشت و نرفتن در جهنم عبادت میکنن میرن بهشت، میرن، نمیرن جهنم، میرن بهشت، ولی فقط میرن بهشت. دوباره میرن بهشتا ولی فقط میرن بهشت، دیگه خبری از رضوان و من الله اکبر نیست. لذا امام میگه خیلی نردید، حالا خودش که اتنم توازوش میگه دو رکعت نماز واقعا لله نخونه، امام میگه خیلی سخت واقعا لله. میدونه چی؟ یعنی اگه همین الان بساط بهشت، جهنم، پلیس، قانون اساسی، پدر، مادر، التفات های افراد، همه اینا رو بردار، همه رو بردار، کی نماز میکن؟ نماز شد و موازه خدا فرار کنی. اگه یه تریشه بیشه نمازه. خلاصه میگه اینا رو بردار، یک روز اینها در عالم نباشه و به تو تضمین بدن که نماز و روز خواندنت رفتی بهش جهنم وقتان نداره، میری بهش جهنم، بهش میری. آقا اصلا رفتی به نماز نداره، نماز کلن از بحث بهشت آقا رفت کنار، جدا شد. همین که انسان هستی، همین که هیئت میری، میری بهشت، هیئت هم نگیم یالا، همین که انسان. خب چند نفر فردا صبح نماز صبح بیدار میشن نماز بخونن؟ خیلی سخته. مثلا بله میگه در بالاترین لذت ها در بهشت دوباره عبادت، دوباره عبادت. یعنی چی؟ یعنی اینجا انسان استقرار در ذات الله داره و بقیه لذت اینو درک نمی کنن. مثل آیین مصباح تو درس اخلاقشون مثال جالب میده، میگه مثل کسانی که مثلا بزرگتر شدن کارشون رو گسترش میدن، میگن دنبال کار مثلا پولی به دست بیارن، شرکت بزرگی بزنن، بعضی لذت‌های جنسی یا هر چی. میگه برای اون بچه‌ای که تو سن 5 و 6 سالگی داره با اسباب پلیس بازی میکنه و چیزی رو فراتر از این ماشین پلیسی که دستش اصلا نمیدونه، از دستش بگیری پدرتو در میاره. میگه این بچه هیچ درکی از لذت اون آدم نداره، نمیفهمه که یعنی چی مثلا علاوه علمی بری بالا، نمیدونم شرکتاتو افزایش بدی، لذت جنسی نه. میگه اونا هم که مستقرق در ذات الله هم تو بهشت، نسبت ما به اونها، ما اگه بریم بهشت اون سالا اونجا درو گریگیر جایی به اون بدن نهایتا، میگه نسبت ما به اونها اینطوری. میگه ما چیکار میکنیم؟ ما نمیفهمیم، ببخشید، ما مشغول ماشین بازی میشیم مثلا الان تو دنیا. فهم اینا خیلی مهمه، اینا رو قرآن داده به این آقایون، اینایی که دارن میگن علامه طباطبایی، امام، آیه تبریزی، ارزش قرآن هم به این. خب پس حقایق ظاهری مثلا
ملا صدرا بر یا حتی اون بعضی از اونایی که علوم تجربی خواستن کار کنن از آیه و تر الجبال تحسبها جامده آیه تمام رو مرسه ها استفاده خودش میکردن. چون میبینی کوها ثابتن در حالی که تمام رو مرسه ها داره میچرخه کوهای روی زمین. حالا بعضی این آیه رو دال بر این گرفتن که قرآن اشاره کرده به چرخش زمین. حالا مفصله خود علامه طباطبایی استاد این کاره. آیه طباطبایی اصلا مثال بارزش ان شاء الله اگه وقت بکنم اینو بگیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این ان شاء الله اگه ما گفتیم یه بار میگیم شما بگید یعنی چی؟ فهمتون رو بگید. غلط هم نیست. بعد اون چیزی که علامه طباطبایی از این آیه در میاره خواهیم دید. اصلا یه چیز عجیب غریبه. از متن این آیه استفاده نمی‌کنم. از متن این آیه استفاده می‌کنه. عجیبه. یعنی این چیز اصلا معین روح بود. میرسه به اوج عرفان با این آیه. میرسه به حضور عبادت کننده در محضر معبود و معبود در محضر عبادت کننده و اصلا یه فضای وجود داره. خب این همین خاصیت قرآن. خاصیت بعدی قرآن حالا چرا؟ اینم بگیم. چرا ما گرفتار ظاهر و باطن باید بشیم؟ یکیش همون بود که گفتیم. یکی دیگه‌اش اینه که ما یه مشکلی که داریم اینو هم بگم. ما یه مشکلی که داریم ما انس با مفاهیم مادی داریم. انسان به خاطر انس شدیدش با مفاهیم مادی حتی خیلی از ادراکات غیر مادیش رو اسم مادی روش میذاره. میگه چه خاطره چی بود؟ شیرینی بود. چه خاطره همه تو همه زبان ها انگلیسی هم تو عربی شرط رو اونا هم هول و سویت داره برای همین هم استفاده میکنه. چه خاطره تلخی بود. چه انسان بالاییست پایینیست. انسان اینقدر انس پیدا کرده با مفاهیم مادی که بسیاری از مفاهیم معنوی رو میرسه تو قالب مادی درک میکنه. یک ثانیه خود همین انسان ها استعداد درک مفاهیم معنویشون متفاوت داره. همون عبارت اخرای همون حرفی که زده متوجه میدیم همون دلیلی که داشته برای یعنی هم اولا انسان انس شدید با عالم ماده داره و ثانیا واقعا استعداد افراد فرق میکنه با هم دیگه تو درک مفاهیم معنوی. حالا اگه قرآن میخواست مفاهیم معنوی رو صاف و پوسکنده اوریان بیاد بگی، یعنی همیشه تهای قصه رو بیاد بگی، ته بطن رو بذاره جلو. اون کسی که کلن به عالم ماده معنوسه اصلا نمیفهمه. به قول علما میگن استیهاش میکنه، میزنه کنار. میگه یعنی چی؟ اون کسی که بسته بستانداشو میشرونده در حدی که خدا بزرگه، خدا بلند مرتبه است. ببینید همینه، چه کار کنیم؟ انسان ها متفاوتن. اون هم میره بهش شاید ما هم جاش بهتر باشه چون به همینی که میدونه عمل کرده. ببین مثلا مفهوم غیب برای او یعنی چی؟ خیلی سخته دیگه. مفهوم غیب برای شما یعنی چی؟ شما میرین اصلا آیا شاید به غیب هم خواهیم بسید توی انسان شناسی. پس اون مدله خوشکنه بچه ها. پس اون سما به عالم ماده جالبه. تو قرآن داریم عرش عرش و رحمان داریم استواء. حالا ان شاء الله تو محکم متشابه بهش میرسیم. داریم ید الله و خیلی چیزای دیگه. اصلا عرش یعنی چی؟ همون تخت دیگه. تخت پادشاهی. عرش و سریر. اصلا تصور اون آدم همینه. خدا بیاد چه کلمه‌ای بذاره؟ آیا میتونه این بحث دیگه داره؟ اصلا یه کلمه دیگه میشه اینجا گذاشت؟ شاید بگیم هیچ کلمه‌ای نمیشه گذاشت. چرا؟ چون اصلا هر کلمه دیگه بعد انسان بفهمه معنیشو بفهمه. خدا که آیا یه سوال جالبه. آیا خداوند میتونست یه سری کلمات خودش جمع کنه از بالا اونا رو پیغمبر وحی کنه؟ ها؟ و این میشه قرآن. شما یه مشکلاتی که الان بریم اینو معناشو بشکافیم تو فهمی هم نداشته باشه میشد؟ چرا نمیشد؟ هیچی نمیفهمیدیم. با چه سبب میخواست اونو حرف بزنه؟ هیچ. خدا باید در قالب زبانی ما با ما بگید حرف بزنه. قالب زبانی ما یه محدودیت بزرگ داره. من چیه؟ انحصار ما، زندگی ما در عالم ماده. ما زبانمون رو تو عالم ماده ساختیم. اینو نمیدونم چقدر داره منتقل میشه، خیلی مهمه. ما زبانمون چطوری جلب کردیم؟ تخت رو دیدیم گفتیم این عرش، یکی رفته بالای خونه گفتیم بالا، این بالا بودن، این پایین بودنه، این بزرگ بودنه، کارگر، این کوچیک بودنه، با کناری با هم مچ میشه. خب این بزرگ بودن، کوچیک بودن. حالا من بخوام بگم قرآن کتاب بزرگی است، بخوام بگم خیلی اصلا لحظه رو نمیتونم بگم قرآن خیلی ارزش و قدرت اینا دارن، من بگم کتاب بزرگی است، انها لاهدر کبر. خب بزرگی چیه؟ مجبور با بزرگی حرف بزنه، مجبور به این معنا اصلا اختزای عالم ماده هست. لذا باید قرآن ظاهر و باطنی داشته باشه که بشه از اینو پا فراتر گذاشت. یعنی مجموعه قرآن که کنار هم بذاره رو میرسیم. ما یه بحث دیگه داریم چیه؟ اینو فقط با همین مثال میگم، خیلی دیگه روش نمیام. محکم و متشابه. آقا سوال، من اینو چیکار کنم؟ الرحمنو علل بگید عرش استوا، یا این ید الله فوق ایدیه. حالا وای میسه خدا اصلا نه
نه
اون ظاهر و باطن، این محکم و متشابه آره میرسه، اون ظاهر و باطن اسم این دیگه ظاهر و باطن نیست. یعنی اسم این که ید الله دست، چرا نیست؟ حالا میگی چرا این اسمش ظاهر و باطن؟ اون اولی واقعا معناش این بود که نه بت پرستی کنیم، واقعا معنیش این بود که بت پرستی نه بکنیم، تکامل و عمقش تا پایین بود. ولی اینجا حالا باش با هم حرف شما میریم، ید الله فوق ایدی هم خدا اینو گفته اینجا، الرحمن علی العرش استوا، خدا استوا پیدا کرد بر عرشش. اینجا اون آیه مهم قرآن میاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات. آیه اول سوره هود، هن ام الکتاب و اخر متشابهات. میگه اون خدا کسی است که بر تو کتابی نازل کرد، منه آیات محکمات، هن ام الکتاب. یه سری آیات محکم داریم، یه سری آیات متشابه داره. میگه فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، درست هم میخونم؟ فَتَّبِعُوا مَا تَشَابَهَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. کسانی که مریض قلبیان اینو تبعیت میکنن، متشابهات شد. خب این فرقش با ظاهر و باطن چیه؟ متشابه اگر معنی اولیش رو بخوایم در نظر بگیریم غلط، حالا غلط خود معنیش. لذا در قرآن یه سری آیات متشابه داریم که نمیشود به طور مستقیم الان به خودش تمسک کرد، نه اینکه معنی نداره، معنی معلومه، یا دلله خواه غیبی. خب ولی آیا مصداقش یعنی خدا دست دارد یا نه؟ اینجا میگن که علامه طباطبایی میگه آدمی که مفسره اینها رو برمیگردونه به ام الکتاب که محکمات هم چیه. ام الکتاب توی مجموعه در مورد خدا داریم، لیس کمثله شیء. حالا اگر شما دست قائل شدید، دست هم اینجا هم وصف باشه دیگه، یه تنی هم بر باشه، دست خالی که نمیشه، باید دست خالی هم باشه، اجزایی بر داشته باشه، برای خدا ایستادن قائل شدید، یعنی باید یه نیروی N و MG هم وجود داشته باشه، خدا اونجا وایسه. خب اینا هم باید باشه. شما با این فضا خدا رو شبیه کردی به اجسام و انسان، در حالی که محکم قرآن اینه، لیس کمثله شیء. ما اینکه مشکلاتی که با ظاهری های از اهل سنت و بعضی از علما توش این نداره، با مشبهه و مجسمه داریم، اینه که اینا رو حمله به ظاهر میکنن، میگه بله ید الله فوق ایدیه. چشم نمیاد در مورد چی میگن؟ میگه بعد میگه که الاستواء معلوم، امام حنبل به نظر میاد، ولی کیفیت مجهول و سوالو بده اتا. استوا معلومه، خدا استوا داره، کیفیت نمیدونم، مجهولان و سوالو بگید بدعت. سوال نپرس در مورد مسائل، که آقای مطهری توی مقدمه مقاله 14 اصول فلسفه مفصلی حرف و نرف کنه. شرط به چی میگی؟ از استرعو معلومه جزئیات مجهولن و سوال هم بدعت، حق نداری سوال بپرسی. دو تا جمله میگی بعد میگه حق نداری سوال بپرسی.
آقای طباطبایی میگه ما اینا رو میتونیم برگردونیم به محکمات و این سیره اهل بیت هم هست.
حالا من دیگه نیاوردم روایاتی که این طوری در مورد قرآن صحبت میکنم بفهم و در مورد قرآن نظر میکنم.
ترجمه
آیه لحظه کمیت دیشه چی؟ حسی جد هم کم اومده هم مثل با هم بحث کنیم. این کش کاف زائده هست یا نیست، فقط مثلش رو معنا کنیم. بحث مفصلی تو عربی شده
مثل مثل یعنی انسان
باش. این چی؟ آقا بگه خدا انسان هست؟
نه، لیسه کم یعنی مثل انسان هم چی؟
یعنی چی؟ که چی؟ یعنی چی؟
لیسه کمثله ایش
هست. آها، یعنی هایش برگرده به انسان. آه؟ کمثله ای بشه کمثل انسان.
نه، هایش که خدا هست. خب؟ کمثله ایش هست. مثل یعنی کمثله، یعنی مثل مثل خدا.
خب
یعنی انسان. یعنی مثل انسان
کسی؟ چطوری مثل مثل خدا میشه انسان؟ آها، شما میگید که ها، جالب میگید که این کافه مثل یعنی مثل خدا. مثل خدا چیه تو آیات قبلی؟ انسان. مثل مثل این مثل میشه چی؟ میشه خود انسان. ما اینجایی نشیم، حالا بحث میشه. اما حتی فرض کنی آیه با این فضا هم نباشه، مجموعه این که انه علی کل شیء قدیر، علی کل شیء علیم که محکمات قرآنن، جسمیت الهی رو نفی میکنه. چون اگر قرار باشه علی کل شیء قدیر باشه، نباید یه جسمی در یه جایی داشته باشه محدود. پس معنای این آیه در واقع معنا نداره، نداره. معنای این آیه ید قدرت الهیه، نه ید جسمانیه. مثل اونجا که عرش معنیش این نیست که یه چهار تخته گذاشتن اونجا خدا روش وایساده یا نشسته. اون نشانه عظمت و قدرتی که حالا باید بهش برسیم. بسیار. حالا چرا این مشکل رو ما داریم؟ چون ما مفاهیممون انس با عالم ماده داره. لذا قرآن بعد طوری حرف بزنه که یک ما بفهمیم، دو بتونه مطالب معنوی هم بگیم. لذا محکم و متشابه و ظاهر و باطن در قرآن هر دو هست. به خاطر همین داره. بفهم چرا بفهم
چرا بیدون بیدون دست خدا نفهمون که قدرت خدا بالاتر از همین قدرت.
حالا این هیچ سوالی که بعد خدا بپرسیم. اما ما حرف اینه، حرف اینه که مجموعه قرآن وقتی که اون آیه هن و ام الکتاب رو هم داره، این رو داره توضیح میده و این مطلب شاید پیش همون عرب اولی هم دست برداشت نمیشه. مثل ما هست که میگیم مثلا فلانی تو بازی دست بالاتر، پرسپولیس دست نه بازی اونطوری نه، این بازی فوتبال اینا، یعنی قوی تره، دست برتر رو داره. خب برای ما هیچ وقت کسی نمیگه یعنی پرسپولیس دستی داره. یعنی این شبهات خیلی داشت در زمان به وجود آمدن اشعری ها و معتزلی ها به وجود آمد. وگرنه برای مردم اون زمان شاید اصلا یعنی اینطوری نبود که مثلا یه دستیه و خدای جایی وایساده بود به این معانی که ما الان باش درگیریم. یکی هم بلندتر
میگیم؟
و تحضیرم تو ازل من تشا و تحضیرم یو از زمان تشاوت تو زمان تشاوت تو زمان تشاوت. خب
یه حالت
جبری یه حالت
امتحان.
خب
این چیه؟
آفر اینم هست. اینم هست که برخی اینم شاید باشه که لا یزیده الا خسارا، لا یزید الظالمین الا خسارا، که قرآن برای یزید فقط گمراه کننده است. بهش میرسیم. قرآن گمراه کننده است. آمه میشه
در
مثل خوارج. برای یه ده اصلا میگه اصلا هر چی بیشتر بخونه بیشتر گمراه میشه. یعنی ظاهر و محکم و متشابه رو خود اصل ظاهر اولی قرآن داره.
محکم
و باطن رو نه احسن محکم و ببینید رابطه ظاهر و باطن اینطوره. اگه این متن اصلی آیه باشه باطن عمیق‌تر داره میکنه، ولی محکم و متشابه خود این آیه است که محکم است یا متشابه است. باطن عمق آیه است.
تکذیب ظاهر هم نمی کنه.
ولی متشابه اگر بخوایم به خود تشابهش اصل کنیم و بخوایم مصداقش رو هم با توجه به همون در نظر بگیریم، فهم الذین فی قلوبهم زیغ میشه، فیتبعون اون متشابه همه. خیلی زیاد درک نکردن. امام صادق دعواش با فقهای هم عصرش و مفسرین هم عصرش اینه که اصلا نفهمیدید اینا چطوری.
مثلا یه آیه دیگه میخونم به قول شما
بحث بندی بودن خدا نمیکنه چطور میگن یاد الله قوایدی میگن که بعدش چطور کنیم. انما یذلارم میخونم خیلی زیاد. خود قرآن داره میگه لا یزیدون. بعدم ببینید اینا رو علامه طباطبایی برای ما صاف کرده، مگر نه اصلا اینطوری نیست. شما هم حالت عادی با اون شبهات بری، با اون سیستم کلامی و فقهی که اونا داشتن هزار سال، خیلی از اونا اصلا متوجه نمیشه. حالا یا که نعبود رو میرسیم خیلی هاشون متوجه نمیشه. بله این هم اینا هدایت اهل بیت برا ما، مگر نه خود قرآن هم پیغمبر گفت دیگه تارکم فیکم الثقلین، که ما جلسه بعد دیگه نرسیم خواهیم گفت که قرآن به قرآن تفسیر میشه، ولی این نفی تفسیر اهل بیت نیست. تفسیر تفسیر روایی داریم، تفسیر فلسفی داریم، تفسیر عرفانی داریم، تفسیر علمی تجربی داریم، تا بازرگان تلاشی داشت اونجا برکزت روحانیون، تفسیر مارکسیستی داریم که تو فضای علمیه، تفسیر قرآن به قرآن داریم. ما روی کار داریم، اختلاف ها اینجاست. حالا شاید سوال شما این باشه که دو تا شما روششون یکی ها، ولی تو یه آیه با هم اختلاف دارن. حالا اینه
مطلبی تو
مفاهیم در میارن اونا به خاطر هم اختلاف استنباط دیگه. یعنی آیه طباطبایی که معتقده
مثلا الان شما که الان بحثش تو
اشکال نداره اگه تفسیرش باطن بیشتری بر ما آشکار کنه که هیچ، اگه متعارض با حرف علامه باشه خب میبینیم. بعد این ببینید این مشکل ماست. آقا میگه چرا یه چیزی که محکم بشه گرفتش نیست. قبول دارم، اما اینا هدایت قرآن رو نقض نمی‌کنه. علامه یا برخی کسایی دیگه خواستن بیشتر وارد شه، یعنی تفسیر عمق بیشتر. تو عمق دعوا دارم، مثلا تو آیه از قال رب که تو آیه زر رو بخون از اخرج هم این ظهور هم ظهوریت هم فاشهد هم الان حسن الست رو برم بکن قالو بلا. توی این که این اتفاق و این مکالمه کجا اتفاق افتاده اختلاف نظر هست، حتی آیه جوادی آمولی که شاگرد علامه طباطبایی علامه رو قبول نداره، اما تو هدایت ما این لزومن مؤثره نه، این مهمه ها. ولی توی بیشتر به دست آوردن های ما، بعضی کمالات ما، کمالات این مؤثر بله شاید باشه، شاید برخی از اینا مؤثر باشه. ما معتقدیم قرآن یسر و آسانی داره برای هدایت ما، اینا بهونه عدم هدایت نمیشه. اما بله حالا ان شاء الله یه چیزی هم خواهیم دید، کسایی که فطرتشون رو از این بردن از قرآن خسارت همینطور تعریف می‌کنن، هی خسارت می‌گیرن. خب پس جلسه مباحثه امروز بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه سرمانی یه مقدمه کوتاه 3-4 دقیقه‌ای که چرا الان اینجاییم با بحث اولی، دو تا بحث مهمی که اینجا شد، محکم و متشابه و ظاهر و باطن. خیلی هم نمیخوام حالا با این بحثا ور برید، کلیتشو بدونید. ما میخوام وارد بحث اصلی از ناشناسی مون بشیم. بعد از اینا بحث تخصصی تفسیره، من فقط دارم میگم که ذهن آماده بشه. گفتم ما تخصصی تفسیر نمیخوام هم کار کنم، میخوام با معارف قرآن بیشتر آشنا بشم. من فکر میکنم این هفته تفسیر قرآن تموم میشه دیگه، اصلا میریم توی ناشناسی قرآن. خب حالا اشکال نداره، الحمدلله افتضاحش که بیشتر صحبت بشه و این دوتا مطرح شه و این سه چهار تا دلیل که باعث میشه ما ظاهر و باطن در قرآن لزوماً داشته باشیم.
احسن
خوبه که قرآن رسول که چهار تا آیه رو مثلا ببینید، اینم خوبه. اما انشاءالله بحث اصلی و مفصل‌تر ما انشاءالله تو بحث نشناسی در قرآن ان شاء الله خواهد آمد. آه احسن.